دکتر، اون چه مشتی بود قبل از عمل زدین تو صورت من؟
برای اینکه آمپول بیهوشی نداشتیم جانم.
دو سال دعوتنامه تلفن گرفتیم، هنوز صاحب یه تلفن 7 شماره‌ای هم نشدیم.
جدن که عجب خوش شانسی تو.
محسن، تو میتونی بگی گراهام بل چیکار کرد؟
هیچی آقا، با اختراع تلفن ما رو گرفتار تلفن 7 شماره‌ای کرد.
گهگاهی سفر کن به حوالی دلم، شاید از جانب من خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد. سپاس که امروز هم خط خاطره رو شنیدین. تا روز دیگه، خالق مهربانی یار و یاورت. دوستان عزیز رادیو سبا، شبتون پرنور از الطاف الهی انشالله که نگاه پرمهر خداوند روشنگر راه زندگیتون باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه لبخند خوبان باشید با موضوع خاطراتی از دوران دفاع مقدس.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمل مملکه ای تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنند و لبخند رو از یاد نمی‌برند. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند. اول سعی کرد به روی مبارک خودش نیاره و با بزرگواری قضیه رو نادیده بگیره که نشد. داشت طرز زاویه بستن خمپاره انداز رو میگفت. بعد متوسل به اشاره و کنایه شد که
انگار برادرها درس دارن برای همدیگه تکرار میکنن تا خوب یادشون بمونه، درسته؟ نگاه کردید یکی دو نفر راست گرفتن خوابیدن، چند نفری هم دارن چرت ملوکانه میزنن. باز دلش نیومد حرفی بزنه که موجب رنجش بقیه بشه، برای همین به تنه گفت من سعی میکنم طوری حرف بزنم که برادرای خوب ما بیدار نشن. بعدش هم از بس اومدن اجازه گرفتن که به دستشویی برن، ناچار شد بگه ببینم هیچ اجبار و اکراهی نیسته، ممکنه یه تعدادی از دوستان او چیزی که ما میگیم بلد باشن، بنابراین میتونن سر کلاس نشینن و برن بیرون. اینو که گفت چند نفر باقی موندم شروع کردن دست و پاشونو جمع کردن و آماده ی عزیمت شدن. شایدم میخواستن ببینن که مربیشون چقدر جنبه داره. خدا عالمه. به هر حال داشتن همه با هم بلند میشدن که برن که صداشو بلند کرد که هرچی من هیچی نمیگم. همه ساکت ساکت شدن و نشستن. بعد با تواضع ادامه داد آخه شما هم هیچی نمیگن. همه خندیدن و گفتن آخه شما زیادی هیچی نمیگید. هرچی میگفتیم از این گوش میگرفت و از اون گوش در میکرد، بازم حرف خودشو میزد، فقط یک کلمه حرف، اونم غلط یاد گرفته بود، تا حرفی میشد همونو میگفت. وقتی تو گوشش میخوندیم که حاجی کلی باید پیاده راه بری، بعد ممکنه لازم بشه یه قسمت از داخل آب بریم، اونجا هم که کسی به کسی نیست، کافیه عینکت گم بشه یا مجروح بشی، فکر نکنی فوری میارنت عقب و کمپوت گیلاس برات باز میکنن. حاجی فکر همه چیزو بکن، توی آب موندن و تومه جونورا شدن، چه میدونم گرسنگی و تشنگی و چه میدونم تنهایی، گم کردن راه، تموم شدن مهمات و خیلی چیزای دیگه. خوب حواستو جمع کن، تو دیگه بچه نیستی. که یه مرتبه عصبانی شد و کلا کاسکتشو زد زمین که مرد حسابی اردک از مرغابی میترسونی ها؟ من پاش بیفته چهار تا مثل شما جوانای این دور زمونه رو. حرفشو قطع کردیم و گفتیم لابد میبری به کشتن میدی و بر میگردی، درسته؟ بچه ها خندیدن و گفتن اردک از آب میترسونن نه از مرغابی. ولی اون یه سره میگفت
من حرف حالی نیست، من میام. بله
همینطور که داشت سنگر رو ورانداز میکرد و مثل هر تازه واردی در و دیوار و سقف و چه میدونم لوازم و وسایل اطراف توجهش رو جلب کرده بود، چشمش افتاد به فانوس بالای سرش.
جلل خالق، این دیگه چه سیغه ای ها؟
چون بار اولش بود که به بندقه میومد، پیش خودش گفت که
نکنه چیز خاصی نباشه، منتها چون من ندیدم برام عجیبه.
فکر کرد اگه چیزی بگه ممکنه همه بفهمن که از جبهه و جنگ چیزی نمیدونه و این خیلی بده، اما با عقلم جور در نمیومد. هویج چه ربطی به فانوس داره؟ همراه حاج آقا که حالا از قضیه بو برده بود، آهسته به نحوی که فقط خودش متوجه بشه گفت
هویج رو که به فانوس بستن نگاه میکنی؟
حاجی سری تکون داد که یعنی بله. بچه های ناقلایی که همه چیزو از نزدیک می دیدن خودشونو زده بودن به اون راه، طوری که حاجی تصور شوخی بودن هم نمی کرد. همراه حاجی حالا داشت توضیح می داد که این کار شر داره، احتمالا سر یکی دوتا ای بچه ها موقع رد شدن خورده به این فانوسکه، بعد گفتن شردار خود یه خورده آب هویج بریز توی فانوسکه، فانوسه پیر شده کور شده بچه ها را نمی بینه، شهردارم آب میوه‌گیری نداشته، چند تا دانه هویج برداشته با بند پوتین بسته به این فانوسکه. حاجی غش کرد از خنده،
میزد با دست روی پاشو هی تون تون میگفت
امان از دست شما بچه ها. منو بگو که خیال میکردم این هویجا با بقیه هویجا فرق میکنه و پیش خودم چه تصوراتی میکردم. اسرای عراقی رو از خط آورده بودن عقب. یکی از برادرای خوزستانی و عرب زبون داشت با زبون عربی برای اونا سخنرانی میکرد. برادری که اهل مزاح بود بلندگوی دستی رو با میکروفون گرفته بود جلوی دهن گوینده و گهگاه به عنوان مترجم بعضی عبارات گوینده رو برای ما که دور اسرا حلقه زده بودیم مثلا ترجمه میکرد. بچه هم تک و توک از روی ناراحتی عباراتی رو به فارسی میگفتن تا اون به عربی برگردونه. مثلا یکی میگفت
بگو خیلی نامرد هستت.
یکی دیگه میگفت
برادر بگو ما الان میتونیم همینجا حساب شما رو یارو کنیم برسیم، اما چی؟ این کار ما نمی کنیم آقا.
یکی دیگه میگفت
هرچی تیر داشته انداختن، بعدم انا دخیل حالا میرن کمپ و برای خودتو میخورن و میخوابن و گانده میشن و میگه قربون اسلام برم با ای پاسدارش.
این وسط یکی از برادرای بسیجی بلند شد و گفت
برادر به اینا بگو پس شما کی میخوان آدم بشین ها؟ بابا پینوکیو هم آدم شده. همه زدن زیر خنده.
عراقی هم به هم نگاه میکردن و خب نمیفهمیدن قضیه چیه. گوینده که پسر جا افتادهی بود لبخندی زد و گفت
ولش کنن بامو، خوبیت نداره، مو اینا یه نمیگم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
شهید دنیایی نهفته در یک واژه و آینه‌ای در برابر روزگار ما. راز رهایی و رستگاری را باید در عمق این آینه ها یافت. ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور فهما برگزار می‌کند. 110 روز روایت مردمی از وصایای شهدای دیروز و امروز. رویداد بین المللی روح مقاومت از 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه تا 31 شهریور همزمان با 40 سالگرد دفاع مقدس در قالب فیلم موبایلی نماهنگ صوت و عکس نوشت از وصایای شهدا. اطلاعات بیشتر را در سامانه بچه های مسجد به نشانه www.bachehaymasjid.ir جستجو کنید.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا.
حاج قاسم سلیمانی یل روزگار سرزمینم.
روایت رستاخیز فراخا.
خان روایت روزهای پس از شهادت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشان. مهلت ارسال آثار پایان تیر 1399. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی روایت _ رستاخیز در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید.
نکته بعد این است که در زمینه فساد هم به بسترهای فساد خیز توجه بشه و این احتیاج داره به نگاه کارشناسی، همونطور که قبلا اشاره کردم. یعنی بایستی با نگاه کارشناسی زمینه بروز فساد را و تولید فساد را شناسایی کرد، شناخت، و با همون نگاه کارشناسی به جنگ فساد رفت و برای ریشه‌کنی فساد تلاش کرد و کار کرد. و ملاک هم حق و عدل و قانونه. یعنی این ملاک قوه قضاییه در مبارزه با فساد حق و عدل و قانون، یعنی هیچ ملاحظه دیگری رو نباید کرد. مبارزه حق رو باید کرد، مبارزه عدالت رو باید کرد اینها. و اگر چنانچه در یه موردی مبارزه با فساد منطبق با حق و عدل و قانون هست، بی ملاحظه بایستی حرکت کرد. البته من که اصرارم بر عدم اغماز است، از اون طرف هم اصرارم بر عدم تعدی است. یعنی فقط بر عدم اغماز تکیه نمی کنی، بر عدم تعدی هم تکیه می کنی. خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست و مفسد نیست و فاسد نیست به عنوان مفسد و فاسد شناخته بشه و معرفی بشه و باش رفتار بشه، این ظلم بسیار بزرگی است. یا اگر چنانچه بیش از اون مقداری که مستحق مجازات و مستحق ملامت هست مجازات و ملامت بشه، این هم کاملا درست نیست. یعنی وجود فساد و مفسد خیلی خطرناکه، اما تعدی به بیگناه از این خطرناک‌تره. یعنی به معنای واقعی کلمه از این خطرناک‌تره. این رو من تأکید میکنم، هم عزیزان و مسئولان و قوه قضاییه مراقب باشند، و چه اونهایی که در دادسراها مشغول کار هستند، چه اونهایی که در دادگاه ها مشغول کار هستند، مراقب باشند بر طبق حق و عدل رفتار کنند. یعنی اگر یه جایی حق و عدل اقتضا میکنه شدت عمل رو، بدون ملاحظه اقدام کنن. اونجایی هم که حق و عدل اقتضا میکنه عدم شدت عمل رو، جوگیر نشن که حالا چون جد اینو میگه ما مثلا چیز بکنیم. این هم به عزیزان قوه قضاییه، هم به کسانی که بیرونن، تماشاچیان دادگاه های شما هم در این زمینه اظهار نظر، حالا که به خصوص فضای مجازی یک چیز خیلی رایجی است و همه اظهار نظر میکنن، همه یعنی خیلی ها قضاوت میکنن در فضای مجازی با بیانهای خودشون، با نوشته های خودشون، در واقع در موضع یک قاضی قرار میگیرن و رأی میدن و بر اساس این رأی عمل میکنن. گاهی دشنام میدن، گاهی تهمت میزنن، گاهی چه میکنن. همه مراقب باشن، یعنی اونهایی که در بیرون قوه قضاییه هم هستن مراقب باشن که مبارزه با فساد منتهی نشود به تعدی به کسانی که من البته حالا اینجا این رو هم عرض بکنم، در این برهه اخیر در همین دادگاه اخیری که در قوه قضاییه مطرحه، به بعضی از بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه اهانت شد و بهشون ظلم شد، یعنی واقعاً جفا شد به اونها که نبایستی این کار میشد و نباید بشه. من البته خطابم به افراد مؤمن، جوانهای مؤمنه، ولی اون کسی که معانده اون رو نمیشه کاریش کرد. بعضی ها هستن انتقام مواضع محکم، فرض کنید که انقلابی پلان شخصیت رو، وقتی که در اون مقام نیست میخوان از او بگیرن. با اونا کاری ندارم من. اونایی که من خطابم به مردم مؤمن و مردم متدین و جوانهای خوب که میخوان بر طبق حق کاری رفت بکنن، خطاب هم به اونهاست، مراقب باشن، تعدی نکنن، جفا نکنن، ظلم نکنن. همین حرکتی که الان به حمدالله به این خوبی در قوه قضایی خودش رو داره نشان میده، حرکت مبارزه با فساد، خب زمان جناب آقای آملی این حرکت شروع شد، یعنی ایشون شروع کننده این حرکت بودن، هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه. اینها نبایستی از نظر دور باشه.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی. داریم به لحظات عاشقانه دعا و نیایش و مناجات نزدیک میشیم. ضمن این که به اطلاع و آگاهی شما عزیزان میرسونم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:43 دقیقه خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر دارم. الهی، هر که به سوی تو سفر کند راهش بسی نزدیک است. تو از نگاه خلق نهان نیستی مگر آنان که آرزویی و هدفی غیر تو برگزیدند. خدایا من جویای تو ام و جز تو به هیچ نمی اندیشم. مرا به خود وا مگذار. ای پناه من در این لحظات نورانی، آمدم تا این تکیه‌گاه محکم و استوار را بیشتر باور کنم و با نزدیک شدن به تو وجود ضعیف خود را به محور پایدار و استوار وجود تو بیش از پیش تکیه دهم، بدان امید که هرگز فرو نیفتم.
در حوالی خورشید،
دلتنگ یک خلوت عاشقانه ناب آشنا هستم، دلتنگ یک خلوت عاشقانه و یک جرعه نیایشم. ای بهترین پناه من، ای پناه دل غربت زده و تنهای من، پناهم ده و آرامش بیکران یاد و نامت را بر جانم ارزانی دار. دستان خالیم را سوی درگاهت گرفتم، پر کن کاسه نیازم را از آن چه صلاح و خیر است. سلام و صلوات بر پیامبر مهر و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای بی نیاز و یکتا. سلام و صد سلام به شما شنوندگان عزیز و دوستان جان. به دلتماس دعای خیر دارم از همه شما بزرگواران. دوستان خوبم، امروز میخواییم در مورد غرور و تکبر که یک رذیله اخلاقیه و مانع ترقی میشه با هم صحبت کنیم و بدونیم چطور خودمونو از این بیماری اخلاقی دور کنیم. غرور انسان رو از خدا دور میکنه و به شیطان نزدیک میکنه. غرور واقعیتها رو در نظر فرد دگرگون میکنه. همین امر سبب خسارتهای شدید مادی و معنوی میشه. افراد مغرور همیشه در جامعه منفورند. این افراد به خاطر توقع نامحدودشون گرفتار انزوای اجتماعی میشن. غرور سرچشمه صفات رذیله دیگری مثل خودبرتربینی و تکبر و خودپسندیه. هرچقدر ما خدا رو فراموش کنیم و به خودمون توجه کنیم، غرور و خودخواهی در وجودمون بیشتر رشد میکنه. یکی از راهکارهای مهم دوری از کبر و غرور شکستن بت منیته. توجه به خدای متعال غرور رو کم میکنه و انسان رو با نور معرفت آشنا میکنه. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هیچ کس نیست که تکبر ورزد مگر بر اثر خاری و حقارتی است که در خود میبیند.
خدایا عاشقان را ز غم‌های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در بند شکسته خاندان شکسته قلب من جانا بند خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جاست تا نخواهم. اگر عشقت گناهست، ببین غرق گناهم. دو دست به سوی آسمان ها که تا پرکشم به بال قمت رها در کهکشان ها.
پروردگارا دلهای ما را سرشار از مهربانی و بخشش کن، تا سبز باشیم و چونان باران برای سرسبزی بباریم. دستان ما را محکم